اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تیلم نویسنده میثم امیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: اکبر مولایی، عرفان ابراهیمی، سیما خوششش، کرامت رودساز، بهرام ابراهیمی، شیما جانقربان، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
بالاخره میگی چی شد یا نه؟
آشنا در اومد، میخواست نصیحتم کنه، استاد دانشگاه ملی بود.
خب پس چرا اونجوری؟
حتما روش دیگه ای به ذهنش نرسیدم، شاید هم میخواست یکمی منو بترسونه. بلش کنید، تموم شد رفت.
مطمئنی تموم شده؟
یعنی چی؟
نمیدونم، همینطوری. چرا وایسادی؟ بریم دیگه، شب میشه.
دو سه جا باید بریم، همین نزدیکی هست. میدونی که
پس اول بریم این دورو بر خرید کنیم براشون.
خود پسره باید باشه محمد رضا، ما که نمیتونیم سلیقمونو بهش زور کنیم.
حالا مگه قرار چی بخره؟ لباس عروسیش که نیست، چه فرقی میکنه؟
فرق نمیکنه. محمد رضا به نظر من خیلی مهمه که مداد و دفتر آدم چه رنگی باشه، شاید از لباس عروسی هم مهمتر باشه. حتما مهمتره.
من نمیگم مهم نیست، میگم انتخاب پسره خیلی اثرگذار نیست. ببینم کیومرس، جدی برای تو فرق میکنه دفتر چرنگی باشه؟
سلیقه ها فرق میکنه.
کیومرس، خونه که اومده بودیم اون نیست؟
چرا، خودشه، بیا همینجاست. باز کن پسر.
سلام.
علیک سلام. چطوری پسر؟ مادرت بهتر شد؟
یکم. بفرمایید تو.
نه ممنون. دفعه قبل رفتی واسه خودت دفتر و مداد بخری؟
نه.
چرا؟ پس پولو چیکار کردی؟
مادر.
خیلی خوب، خیلی خوب. محمد رضا بگو ببینم درساتو خوب می‌خونی؟
بله آقا.
پارسال درست خوب نبود انگار.
بله آقا.
خودت میدونی که من نباید بهت بگم، میدونی که باید درستو خوب بخونی، یا اگه میخوای بخونی اینطور یکی در میون نخون. باشه؟
چشم آقا، چشم.
الان که درستو میخونی؟
بله.
بابا شب اول قبرم انقدر نمیپرسن از آدم. خب میخونه دیگه کیومرس، چقدر سوال میکنی؟
باید مطمئن بشم دیگه. خب بگو ببینم، توی تاریخ حافظ جلوتره یا فردوسی؟
فردوسی.
چرا؟
آقا شما از من بزرگتری، این دیگه چرا نداره، شما بزرگتری، من کوچیکتر. حافظ دیرتر اومد، فردوسی زودتر.
چرا فکر میکنی فردوسی؟
خب آقا یعنی حافظ زودتر اومد، یعنی فردوسی نبوده.
اینجوری درس بخونی فایده نداره پسر جون، حسابی برس به درست، به اوضاع، به زندگی.
چشم.
به اینجا که امروز هستی خوب نگاه کن، قرار نیست تو همیشه اینطوری بمونی. پدرت دیگه نیست، تو باید خانوادتو نجات بدی، مسئولیتت سنگینه. میفهمی چی میگم؟
بله آقا.
اولین وظیفتم اینه که خوب درس بخونی، به مادرت هم نگو ما اومدی، من دیگه با تو طرف حسابم. نه مادرت، مردی هستی برای خودت تو. بیا این پولو بگیر برو واسه خودت مداد دفتر بخن. میخوام دفعه بعد که اومدم بگی حسابی داری درس میخونی. یا بگیر پسر جون.
ممنون آقا، ممنون.
خب دیگه خداحافظ.
خداحافظ.
بریم محمد رسیم.
بریم. امیدوارم حرفاتو فهمیده باشی.
فهمیده مطمئن.
خب الان کجا بریم؟
خب یه جای دیگه هم همین نزدیکی هاش بریم. بعد تو میری خونه، منم میرم نزدیکای مسجد پیش آقای شهر.
یه همین چی تو میری خونه منم میام.
باشه بیا.
جاشو میدونی کجاست؟
این مسجد کوچیکه، جایی که نماز میخونه.
میریم، فرصت هم که داریم، بعدش هم میریم سینما.
چرا؟
همین چند روز پیش که از آمریکا برگشتم خبرشو از دانشگاه گرفتم. شاگرد اول شده بود که رو مرز افتخار همه بود.
ننه ما رو چی کار کن؟ میمیره از بوز سرهنگ. چند وقت پیش یه دختری اومده بود تیله.
کی بود؟
هم کلاسیش بود، دیدم داره با هدایت حرف میزنه. به هدایت گفتم خانوم چی میخواد؟ گفت منظر کمبر تیلمی اینجاست.
شما آقا قمبر تیلمی هستین؟
بله خیلی خوش آمدید. اینجا رو حتما کیومرث بهتون معرفی کرده.
نه من آشنایی داشتم توی آموزش دانشکده، از اون نشونی گرفتم. من اصالتا فیروزکویی هستم. من و کیومرث همدیگر رو زیاد میبینیم توی دانشکده. من مشکلات درسی ما از اون میپرسم، اون از من کتاب میگیره برای خوندن. ایشون بهترین دانشجوی دانشگاه تهرانه.
خدا رو شکر این همه از لطف خدا جانی.
همیشه مسائل درسی منو حل میکنه.
کیومرث از شما به ما چیزی نگفت؟
بله اون یکم خجالتیه، خیلی بچه با شرفیه. من با اون درباره زندگی حرف نزدم، درباره این که بهش علاقه دارم اومدم اول به شما که پدر مادرش هستین بگم. البته فکر میکنم که اونم به من علاقه داشته باشه.
چه دختر فهمیده.
مثلا فهمیدم که اون دوست داره من با حجاب باشم. اون برام روسری خرید. ببینین مثل روسری شماست مادر جان، فقط رنگش فرق میکنه.
راست میگه قمبر.
خدا شاهد هنوز این روسری از وقتی که کیومرث برام خریده از سرم بر نداشتم. من به کیومرث گفتم باشه اینم روسری، قول میدم تا آخر عمر با هم باشه. من فکر میکنم کیومرث با پیشنهاد من موافق باشه، ولی نه من رو میشه که اینو بهش بگم، نه اون روش میشه که به شما بگم.
الهی قربون بچم بشم.
کیومرث خیلی از شما تعریف میکرد، میگفت که همه کاره زندگی شما هستین. درستش من حالا اومدم اینجا ببینم شما چی میگین. مادر جان من از کیومرث بهتر آدم نمیشناسم.
اون روز من به دختره گفتم ما همین یه پسر رو داریم، همین یه جوون رو داریم. من اون روز هم نتونستم گریه کنم، اما دختر گریه کرد، ننه مارم گریه کرد. دلم آروم سرم. دل شما چطور؟ شونه داری سرن؟
آره بیا میخوای چی کار؟
باید موهات رشانه کنم جوان، اینطور نباید نامرتب باشی. کراواتت کتی و مرجان نزدی این بار؟ ها بابا، به خاطر حرف گفته این محلی ها
همه بودم هم بگه تو که نظامی هستی، تو که نباید اینطور باشی.
پسر جان، تو دختر نشون میکنی به ما نمیگی؟ به ما میگفتی چی میشد؟
رسیدیم.
آه
عشقم ده
چشم زنن بسر جان، وقتی حرفا رو به هم در میدم الان دیگه باید بی صدا بشم.
چرا بچه رو اینجوری آوردی مشتم من؟ این نباید با ماشین مریض خانه می آوردی، نه ماشین سرهنگ. اینجوری پسر خسته شده، تو چرا این کار می کنی؟ این رو تو ملاحظه نمی کنی این جوان مریضه؟
تحمل کن علمه، تحمل کن. من میرم توی خونه پسر رو بیرم.
جان پسر، تو بوی گل میدی، تو لبایی هستی که سلال سو میدی. آهای جان پسر، بلند بالا دارت بگردم من ببینم. آهای درسون پسر، من ببینم. آی تهرانی پسر، من ببینم. هم خانه بیچاره ها، من ببینم. آهای کیو مرس پسر، جان پسر.
ننه مار، ننه مار، تحمل کن مادر من.
باشه خاطره، همه چیز الان شما باید مدیریت
کنید. این پسر دیگه راهی جهانی دیگه شده، پنهانی هم شده، ناگهانی هم شده، به ما هم نگفته. عالم همینه، ناگهان میشه، ناگهان تبدیل صورت میگیره. این پسر بلند بالای شاخ شمشاد، این جوان رانا را از ماشین بیارینش پایی، کیومرز را بیارینش پایی.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت اقتدار در
اجتماعی
اصلا این بحثی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به روی کرد اصلا تمام که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی
وجود داره
این هست که
باید وجود یک جامعه
نباید میخواهد این
جامعه
نقد و نمایش.
به نام یگانه هستی عرض درود و ارادت داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده علاقمندان به نمایش های رادیویی. همطور که مطلع هستید این هفته در برنامه نقد و نمایش شما شنونده نمایشی به عنوان اتاق دربسته به قلم پل آستر هستید. آستر نویسنده، مقاله نویس، مترجم، کارگردان و شاعر آمریکایی هستش که رمان‌های معماگونش اغلب در باب جستجوی هویت و معنای شخصیت هست. آثار او ترکیبی از ابزوردیسم، اگزیستانسیالیسم و داستان جنایی هست و آثارش به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کلمبیا به فرانسه رفت و مشغول به ترجمه آثار نویسندگان فرانسوی شد. او همچنین مقالات و اشعار خودش را در مطبوعات آمریکایی چاپ می‌کرد. شهرت آستر بیشتر با انتشار سگانه نیویورک حاصل شد که سه کتاب کاراگاهی هستند که به گونه‌ای به یکدیگر مرتبطند، اما این کتاب‌ها مانند سایر کتاب‌های پلیسی معمولی نیستند. آثار بعدی آستر نیز با مضامینی مشابه همراه بوده و به شدت تمرکز بر نقش اتفاقات و رویدادهای تصادفی داشته و همچنین رابطه بین افراد، همتاهایشان و محیط را به تصویر می کشد. از ویژگی‌های دیگر کتاب‌های این نویسنده داخل کردن خود و زندگی شخصی خود در داستان‌هایش می باشد. وی همچنین برنده جایزه فاکنر، جایزه فرهنگ و ادب فرانسه، جایزه مفهوم مستقل و چندین عنوان افتخاری دیگر می باشد. آستر یکی از نویسندگان محبوب خوانندگان ایرانی است که همواره آثارش در زمره پرطرفدارترین کتاب ها قرار گرفتند. بخش ششم از سریال نمایشی اتاق دربسته رو بشنوید.
اتاق دربسته، اثر پل آستر، تنظیم برای رادیو از آرش پارساخوب. کارگردان مجید حمزه، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آزرنیا، صدا بردار امیر میریان. تهیه کننده مهداد توکلی.
با ششمین قسمت از مجموعه نمایشی اتاق دربسته در خدمتتون هستیم. شنیدید که آلن فنشا و پول آستر، دو دوست دوران کودکی پس از دوران دبیرستان و مرگ پدر آلن که بر او تأثیر مهمی می‌گذارد، از هم جدا می‌شوند و هر یک به دنبال سرنوشت خود می‌روند. آلن به مقاله نویسی روی می‌آورد، ازدواج می‌کند، شکست می‌خورد و از همسرش جدا می‌شود. در همین حال نامه صوفی فنشا دریافت می‌کند و متوجه می‌شود که فنشا مدتی است ازدواج کرده و پسرش بن به تازگی به دنیا آمده، اما خودش چند وقتی است که ناپدید شده و تلاش کاراگاه خصوصی کوین برای پیدا کردن او به دلیل جنون دوره‌ای که کوین به آن مبتلا شده و دلیل آن را جستجو برای یافتن فنشا می‌داند متوقف مانده است. صوفی نوشته‌های فنشا را طبق سفارش خودش به پل می سپارد و پل پی می برد که فنشا یک نویسنده نابغه بوده است. ناشری مسئولیت چاپ کارهای فنشا را بر عهده می گیرد و فنشا به عنوان یک نویسنده مشهور مطرح می شود. پل که احساس می کند فنشا مرده، نامه ای از او دریافت می کند که در آن فنشا او را تهدید می کند که اگر به جستجوی او بیاید و با او روبرو شود کشته خواهد شد. از طرف یک وکیل که فنشا او را استخدام کرده، ترتیب طلاق غیابی صوفی و فنشا را می دهد و پس از مدتی پول و صوفی با هم ازدواج می کنند. پول احساس می کند که زندگیش با صوفی روندی عادی دارد، اما فاجعه‌ای رخ می دهد و شایعه‌ای مبتنی بر این که آلن فنشا وجود خارجی ندارد و پول او را اختراع کرده در اذهان شکل می گیرد. پول برای رهایی از این شایعه به پیشنهاد گرین مدیر انتشارات نوشتن زندگی نامه فنشا را آغاز می کند و به جستجوی او می پردازد. تمام راه ها بسته است و تحقیق درباره فنشا باعث درگیری پول و صوفی می شود. پول به عنوان آخرین مرحله از تحقیق تصمیم می گیرد به پاریس، جایی که فنشا مدتی آنجا بوده، برود. و حال باقی ماجرا.
صوفی، اون مسواک منو میاری؟
الان.
فکر نمی کردم چمدون بس اینقدر سخت باشه. خدایا جواب رو فراموش کرده بودم.
بیا مسواکت. چی شده؟ به چی زل زدی؟
به این جواب کلا فراموش کرده بودم.
اینا تو این کمد چی کار میکنه؟
باقی مونده وسایل فنشا یادت نیست؟ وقتی داشتی از خونه اسباب کشی میکردی چون وقت نداشتی همشون ریختی تو جیبت. خدای
من دیگه کافیه.
چی کافیه؟
اون جعبه ها رو بدون اینکه بازشون کنی بنداز دور. خواهش میکنم دیگه کافیه.
منظور چیه؟ نمیتونم همینجوری بندازمشون دور.
اون مرده پل، مگه نه؟ بهم بگو که اون مرده.
خب میشه اینجوری فرض کرد.
خواهش میکنم پول، اگه اون مرده پس این همه آشغال رو میخواییم چی کار کنیم ها؟ ببین
صوفی،
همش آشغال،
صوفی
آشغاله اون.
صوفی خواهش میکنم،
نمیخوام اینو تو خونه ایم.
صوفی
نمیخوام با یه جسد هم خونه باشم. میفهمی چی میگم؟ دیگه نمیخوام چیزی از اون اینجا باشه.
خب باشه، آروم باش. میتونیم همش رو بدیم به خیریه. صوفی صوفی
حالا دیگه منصرف بشم باشون تماس بگید بیاد این رو ببرم.
باشه باشه حتما، اما اول باید در جعبه رو باز کنیم ببینیم توشون چیه. باشه باشه، لباس رو که میبخشیم، اما میخوام یه مدت کتاباشو نگه دارم، باید یه فهرست ازشون تهیه کنم و ببینم که حاشیه نویسی شدن یا نه. نیم ساعت کارم تموم میشه. باشه.
تو متوجه نیستی پول؟ نه
توجه چی؟
تو متوجه نیستی، دیگه نمیتونم باهات ارتباط برقرار کنم، دیگه حرفمو نمیشنوی یا شایدم میشنوی یا درک نمی کنی.
صوفی دارم سعیمو میکنم.
نه تو سعی نمی کنی، فکر میکنی داری تلاش میکنی اما اینطور نیست. نمیبینی داری چی کار میکنی، تو داری اونو زندهش میکنی.
دارم زندگی نامش رو مینویسم، همش همینه، فقط یک کتابه. میخوام تمومش کنم و اگه جدی روش کار نکنم تموم نمیشه.
ولی من میدونم که موضوع جدی تر از اینه، میتونم حسش کنم. ببین پون، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. اگه میخوای با هم زندگی کنیم باید اونو مرده فرض کنیم، میفهمی؟ حتی اگه زنده هم باشه میخوام اونو مرده فرض کنیم.
تو چی میگی صوفی؟ معلومه که اون مرده.
دیگه نه، اگه بخوای اون کتابو بنویسی دیگه اینطوری نیست.
اما تو خواستی که من این کتابو شروع کنم، برشم که دیدی نتونستم زیر قرار دادم با گرین بزنم. ما ازش قول گرفتم اگه سفرم به پاریس نتیجه نداد قرار دادو به هم بزنیم، ولی روز اول خودت هم با این کار موافق بودی.
اون مال خیلی وقت پیش بود، میترسیدم تو رو از دست بدم. من تحمل یه همچین چیزی رو ندارم پا.
صوفی باور کن کارم تقریبا تموم شده، این سفر مرحله آخره.
بعدش چی؟
بعدم معلوم میشه. تو وقتی که کاری رو انجام ندم مطمئن نیستم.
این همون چیزیه که ازش میترسم.
خب میتونی با من بیای
به پاریس؟
آره میتونیم سه نفری بریم.
با این شرایط نمیشه، تو تنها برو. اگه برگشتی لاغل میفهمم که خودت خواستی برگردی.
تو منظورت از اگه برگشتی چی بود؟
چی؟ یعنی اگه برگشتی
تو فکر میکنی ممکنه من برم و دیگه بر نگردم؟ تو واقعا اینطوری فکر میکنی؟
آره بول، اینطوری فکر میکنم. اگه اوضاع همینجوری پیش بره منو ول میکنم.
صوفی خواهش میکنم اینجوری با هم حرف نزن.
دست خودم نیست بول، همین حالاشم تقریبا با من نیستی، انگار رفتی. گاهی فکر میکنم داری جلوی چشم خودم ناپدید میشی.
داری چرن میگی؟
اشتباه نکن عزیزم، رابطمون داره تموم میشه و تو حتی این موضوع رو هم نمیفهمی. داری ناپدید میشی پول. مطمئنم که دیگه نمیبینمت. بیا مسواکت.
متشکرم صوفی.
سفر خوبی داشته باشی.
یک هفته از اقامتم در پاریس میگذره، تازه کارمو شروع کردم. بسیاری از کسانی که با فنشا در ارتباط بودن حالا دیگه وجود ندارن، اما امیدوارم همین تعداد اندکی که تونستم پیداشون کنم بتونن کمکم کنم.
بله خودم هستم. چی؟ یه هنر پیشه یه ژاپنی؟ این دیگه چه مزخرفیه؟ من گفتم یه هنر پیشه یه شرقی میخوام، منظورم اروپای شرقی بود نه شرق دور. احمق! ببخشید آقای آستر، خیلی بده که آدم با یه سری احمق کار کنه. بله میگفتم فنشا کارای مختلفی میکرد، ترجمه، خلاصه کردن فیلمنامه ها و حتی دوباره نویسی فیلمنامه ها. پسر خوبی بود، البته زیاد جدی بود. انگلیسی رو کتابی صحبت میکرد. میدونید که منظورم چیه؟ فنشا از اون آدم هایی بود که میشد باهاش کار کرد. از همین اخلاقش هم خوشم میومد. میخواستم هنر پیشش کنم. من خیلی ها رو هنر پیشه کردم. حتی بهش پیشنهاد دادم که برای یکی از فیلم هایی که تهیه می کردم شمشیر بازی و از سواری یاد بگیره. قیافه خوبی داشت اما خودش نمی خواست. میگفت باید کارای دیگه ای انجام بده.